أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب دوستان عزیز، بحث دیروز بحث تطبیق سخت آیون که راحت حذف شد براش. بسیار حالا اگر باز در تطبیق ملاحظه کردید و مشکلی بود حتما سوال کنید، چون این درست از جاهایی هست که در امتحانات شفاهی نمیتونن بیان وسط کاس و خودشون هم بلد نیستن بعضشون و یادشون نیست، باید برن مطالعه کنن. اما برای خودتون، برای خودتون که فردی هستید شفای خوندید، اینجا جای مهمی هست و جاییه که همه جان باش کار دارید. بحث دلالت عقل و شرع و اینها رو باید خوب توضیح بشید. اذا مطالعه شم، یه مطالعه وسیع، دوستانی هم که نرسیدن پنجشنبه و جمعه دقیق مطالعه کنن، بنویسن، مشکلی داشتن باز بپرسن. فخر یکی اینجاست، یکی بحث طلب و اراده. اونجا هم بحث مرحوم آخون یه بحث جدیست، کلامیست و اونجا هم باید مثل این دیگه خریت بحث بشید انشاءالله. البته کسی کفایه رو به شکلی که حقیر عرض میکنم محضرشون، کسی یک سال اینجور کفایه بخونه، بقیه کفایه رو میتونه از توش در بره، به خاطر اینکه ما متکی نکردیم کفایه رو به جزوه. جزوه و جزوه دادن راحت میکنه، مثل ساندویچه که ساندویچ میگیرن میده طرف دیگه، فقط میجبه و فوری قورتش میده. قاضی گرفتن و لقمه گرفتن و اینها دیگه نداره. اون آدم رو تنبل میکنه، جزوه آدم رو تنبل میکنه. ولذا دوستانم که وارد درس خارج میشن بعدن، اگر استاد جزوه میده بسنده به جزوه استاد نکنید، خودتون تقریرات بنویسید. الانم اگه کسی درس خارج میده بهش بگم اکتفای به جزوه استاد در درس خارج بزرگترین ظلمه که انسان به خودش میکنه. ولذا درس خارج رفتید انشاءالله تقریرات خودتون بنویسید، عربی هم بنویسید. استاد فارسی میگه ولی شما عربی تقریرات رو بنویسید و خودتون هم بنویسید و حتما هم مباحثه بکنید. اینا یه مباحثی هست که ما متاسفانه در حوزه، نه اینکه طلاب عزیز گرفتاریشون زیاده و اینا، بدانید شما اینطور نیست که مسئولان هم اصلا بیخیال شده باشن، نه واقعا خیلی نگرانند، اما در برون رفته از این مخمسه به چالش کشیده میشن. در برون رفته از این مخمسه واقعا اوضاع بالاخره تبلیغات سو وضع خوبی نداریم ما در کشور متاسفانه. دیگه باید دعا کرد دیگه، خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. ولی خدای تبارک و تعالی، این خدا همیشه بوده، در همه اعصار بوده و این حوزه ها رو با همه فراز و نشیب ها حفظ کرده. البته باید مسئولین دلسوزی کنن، اطلاع رسانی کنن، این کار رو باید کرد، اما انشاءالله خدا هم کمکتون میکنه. به هر صورت بحث جزوه، تمام این مباحث رو من نوشتم، اما یه تکثیر میخواد که بنده بدم خدمت شما، اما این ظلمه به شما. بذار دوستانی که از اول کفایه بودن یادشونه، من روزهای اول جلد اول روزهای اول شاید مثلا تا 2 هفته 3 هفته من جزوه میدادم، بهشونم گفتم این موقته برای اینکه راه بیفتی، اما دادن جزوه تا آخر کار ظلمه. ولذا در درس خارج حتما خودتون بنویسید. کفایه رو هم همش رو نمیگم بنویسید، اما اگر این کار رو نکردید از هر کجای کفایه رو که خوندید در ایام تعطیلی شروع کنید به مطالعه و خلاصه بنویسید. مثلا بحث مشتق رو بنویسید مرحوم آخون این 4 مطلب رو گفته، این 4 تا مطلب کلیدی مطالب مرحوم آخونده. یا در باب اصالت الاحتیاط یا اصالت التخییر یا اصالت البراءه 2-3 سطر نظر مرحوم آخوند رو بنویسید. اینها بسیار مهمه براتون، یعنی مجموع چند سالتون در 10-20 صفحه خلاصه میشه و هر وقت این 10-20 صفحه رو خوندید انگار الان همه یک کفایه رو خوندید. چون کفایه یه در کتاب درسی کلاسیک نیست مثل کتابای امروزی که شما بعد یه مرور بکنید همه چی رو بفهمید. مروری نیست، دقیق، خیلی سخت، خیلی نمیتونید همه کفایه رو بعد مطالعه کنید، اما مطالبش رو دستبندی شده که انجام دادید میتونید. و از جمله جاهایی که حتما این کار بشه و خلاصه چند سطر بنویسید همین هست که این که کل ما حکم به العقل حکم به الشر در سلسله علل هست یا معلولات، و آیا این که کل ما حکم به العقل حکم به الشر عکسش هم صادقه یا صادق نیست، و این که چرا این طور نیست که کل ما حکم به الشر حکم به العقل، چرا حرف شر میگه عقل اون رو به ما نمیگه. اینا باید بنویسید که عقل فلواقع تأیید میکنه، اما چون مصالح و مفاسد را مطلع نیست سکوت میکنه. در کل ما حکم به العقل حکم به الشر. بنابراین این نکات خوبی است. انشاءالله دوستان عزیز ما دقت میکنن. خب امروز بله همین عرض میکنم، بسنده به اون نکنید عزیز دل من. اون چیزی که شما مینویسید کن نقش فل حجره، اون آقایی که مقرره و تقریرات مینویسه برای خودش کن نقش فل حجر، اما برای شما کن نقش فل ماه. بله، اصلا شما وقتی میخواد یه مطلب رو بنویسید مجبور بشید برید دقیق صدر تا ذیل رو مطالعه کنه، اما نوشته اون رو از روش میخونید میگه خب همینه دیگه. اون که صدر تا ذیل رو چند دفعه میخونید مرور میکنید و بعد مینویسید، این است که موجب کن نقش فل حجر میشه. ولذا شما در درسای خارج الان وقتی برای مصاحبه خدمت آقایون ممتحن شفاهی میرید اگه جزوه استاد رو بیارید میگه قبول ندارم، جزوه خودتو بده. بذار حواستون باشه، خود بندم گفتم قبول نکنید، برای اینکه این ظلم به طلب است. میکردم سابق، گفتم الان نکنید، این ظلم به شماست. چطور ما شاهد باشیم یک طلبه ای 6 سال 7 سال 10 سال بعضی درسای خارج 18 سال بره با تقریرات استاد، اون وقت بعد بیاد مصاحبه بگن قبول نمی‌کنه یا نتونه دفاع کنه؟ این رو باید از همین الان متوجه باشید. شما بنویسن مقررین خیلی هم آقا تو این درس 500 نفر میاد 100 تا تقریر بنویسن، برای خودشون بنویسن، شما بگیرید داشته باشه، اما شما خودتون بنویسید، خودتون که بنویسید خیلی مهمه. امیدوار هستم که خدا برکتی به عمرتون بده، برکت به علمتون، عقلتون و همتتون، و انشاءالله این مسیر نورانی رو، این فراز و نشیب ها و این سختی ها و این هم همیشه بوده برای روحانیت، خاطرتون جمع باشه، همیشه بوده. اما اون چه که طلبه رو سرباز امام زمان کرده، این تحمل و قناعت، میدونم سختم هست، قبول دارم که سخت. خود ما قبل از پیروزی انقلاب، من اگر جریاناتی که اتفاق میفته برای شما عرض بکنم، میبینید که یکی از اون جریانات الان نیست. به هر صورت صاحب اصلی حوزه وجود نازنین امام زمان علیه السلام هم آقا نظاره میکنن، به داد طلبه ها میرسن، ما هم همت خودمون رو باید بکنیم. مسئولین هم حق ندارند آرام بنشینن، به جان باید بزنن، اطلاع رسانی بکنن با کسانی که متکفل کار طلاب حوزه هستن و انشالله مشکلاتشون رو حل کنن. خب ناراحت نباشید که خیلی حرف زدیم، درس امروز خیلی آسونه، میخوایم از روز بخونیم و بریم. مرحوم آخون میفرمان که ما در باب استصحاب حرف ها و اقوال زیاده، بعضی مطلقا حجت میدونن، بعضی ها مطلقا حجت نمیدونن، بعضی ها استصحاب رو در صورتی که شک در رافع باشه حجت میدونن، بعضی استصحاب رو در صورتی که شک در مقتضی باشه حجت میدونن، بعضی در موضوعات حجت میدونن، موضوعات خارجیه، بعض مثل این که مثلا این زید یا مثلا در این خانه فلان نامحرم بوده، آیا بازم هستش یا نیست، میشه موضوعات خارج. بعضی در احکام شرعی میدونن، بعضی اقوال زیاده. من مرحوم آخون میفرمان من لازم نیست اقوالو بگم، من اونی که حجته رو میگم، اونی که قبول دارم و مختارم هست میگم، ادلشم میگم. همینطور که دارم ادلشو میگم، او وقت استدلال دیگران هم مطرح میشه و عقاید و اقوال دیگر باطل میشه. حدود 11 قول که در رسائل هم 11 قول آمده، در این کتابای شما بعضی ها پاورقی اون 11 قول صاحب رسائل شیخ انصاری رو آوردن، اونهایی هم که نیست در شهرها مراجعه کنن هست. همینجا هم از بین مطالبی که مرحوم آخون میگن راحت میتونید استخراج کنید. ثم انه لا یخفا اختلاف و آراء الاصحاب فی حجیت الاستصحاب مطلقا و عدم حجیته کذالک، ای مطلقا مخفی نماند اختلاف عقاید و آراء علماء اصولی شیعه که بعضی حجت می دانن استصحاب رو مطلقا و بعضی حجت نمی دانن اونم مطلقا، و تفصیل بین الموضوعات و الاحکام، بعضی حجت می دانن در موضوعات، بعضی در احکام، او بین ما کان شکف رافع و ما کان فی المقتضی، یا بعضی استصحاب رو حجت می دانن در جایی که این شک لاحق شک در رافع باشد. میدونه دیروز این نجس هست، نمیدونه که آیا بارانی آمد که این رو پاک بکنه تو این حیات یا نه، یا میدونه باران آمد نمیدونه بارانه باران درست حسابی بود یا چند قطره بود، میشه شک در رافع. اما کان فی المقتضی، نمیدانم که آیا این آقا پسر به تکلیف رسید یا نرسید، این در مقتضی شرط. به هر صورت الی غیر ذلک من التفاصیل الکثیره، اقوال 11 تاست، تفاصیل و تفصیل هایی که در حجیت استصحاب دادن زیاده، الی اقوال شرطا، ای الی اقوال یعنی احد عشر، یعنی 11 قول. لا یهمنا نقلها، من اهمیت و انگیزه برام نداره نقل این اقوال. و نقل ما ذکر من الاستدلال علیها، برای من انگیزه نیست که بیام نقل بکنم براهینی که این 11 قول بر ادعای خودشون آوردن. و انما المهم الاستدلال علی ما هو المختار منها، اون چه که مهم و مقصود من اینجا هست اینه که استدلال و برهان بیارم بر اون نظر صحیح اندی، المختار منها، یعنی اونی که مختار من است از این اقوال. حالا اون مختار من چیه؟ و هو الحجیت و مطلقا، من استصحاب رو مطلقا حجت میدونم در موضوعات خارجیه، در احکام، در مقتضی، در رافع، در همه اینا حجت میدونم. اما یادتون باشه سه تا رکن براش گفتم: یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه موضوع و محمول، یعنی وحدت قضیه سابقه و لاحقه. علا نهرن یظهر و بطلان و سائرها، من طوری میام استدلال بر مختارم میکنم، علا نهرن استدلال میکنم به نحوی که ظاهر شود بطلان اون 10 تا قول. از این 11 تا قول یکی شما اعتقاد دارم بقیه رو باز فقط استدل علیه به وجوه. حالا چیزی که شما باید حواستون باشه اینه که حتی بر مختار مرحوم آخون براهین و استدلال های بدم شده. ایشون میگه من قبول ندارم، بی خود به من نچرسونی، من استدلال بر مختارم میکنم اما استدلال بعضی ها بر همین مختارم رو قبول ندارم. الوجه الاول، استقرار و بناء العقلا من الانسان بل ذوی شعور من کافت انواع الحیوان علی العمل علی طبق الحالت سابقه و حیث لم یرد عنه شارع کان ماضیا. ایشون میفرماد بنای عقلا از انسان، بلکه غیر انسان، حیوانات هم همینطور، اینها بناشون بر اینه که روال گذشتهشون رو ادامه میدن. شما اگر یک حیوانی رو یه مسیری رو بردیش، این سعی میکنه همون مسیر رو دیگه بره، مگر این که افسارش رو بگیری ببری به یه مسیر دیگه. انسان هم کاری که میکرده بنا داره ادامه بده، نگر اون مسیر به استدلالی عوض بشه، اون کار عوض بشه. مرحوم آخون میگه این میفرماد این حرف درستی نی، این چه استدلالی شما میکنید، این همه استدلال خوب هست بکنید. بله اگر امضا کرد شاره روال کارش رو داشت زمان جاهلیت، مردم داشتن انجام میدادن. حالا هرچه انجام دادن پیغمبر بیاد دیگه استصحاب کنی، این که درست نی که. بله اگر شارع آمد امضا کرد کار گذشته انسان را، اون وقت انسان حق داره. اما این چه بگیم به خاطر این که انسان طبق عادتش عمل میکنه استصحاب حجت، این هر حرف درستی نی. استصحاب حجیتش دلیل داره، استدلال عقلی و برهان عقلی و نقلی داریم ما، نه اینقدر وهم. میفرماد بچه اول که گفتن بر همین عقیده ما گفتن استقرار دارد بنای عقلا، یعنی ثابت شده از بنای عقلا من الانسان بلکه ذوی شعور همه حیوانات من کافت انواع الحیوان، استقرار دارد بنای عقلا علل عمل علی طبق الحالت سابقه. اینها بنای این عقلا از انسان بلکه غیر عقلا حیوانات، اینا بر عمل بر طبق حالت سابقه است. و چون ردعی و منعی از عمل علی طبق الحالت سابقه از ناحیه شارع نیامده، کان این عمل بر طبق حالت سابقه کان ماضیا، یعنی کان ماضیا من قبل شارع. همین که مخالفت نکرد ما میگیم این حجته. و فیه مرحوم آخون میفرماد حرف من و اعتقاد من با استدلال زشت اثبات نکنید. و فیه اولین اشکالی که اینجا دارم، من استقرار بنائهم علی ذلک تعبدم، مردم و عقلا اینجور نیست که بناشون عمل بر طبق سابق باشه. تعبدن یعنی این که بیان بگن که ما هر کاری قبلا میکردیم باید حتما این کار رو بکنیم. میگه به مرحوم آخوند خب تعبدن ادامه نمیدن حالت سابقه رو، پس حالت سابقه رو چطوری ادامه میدن؟ ایشون میگه رجاءن، اما رجاءن. مردم وقتی ازش بپرسه آقا تو دیروز اینجور کردی چرا امروز اینجور میکنی؟ میگه امیدواریم امروز هم مثل فردا باشه قضایا. این که دلیل نشد. و احتیاطن میگه احتیاط اینه که امروز هم همونجور دیگه، حالا ما هر روز از این راه بلوار امین از پردیستان میمدیم، احتیاط نه که امزم همون جوری هم یا یه راه دیگه انتخاب میکنیم، اتفاقا اونجا را کندن برای فاضلاب نمیتونیم برسیم به در. احتیاطا امزم از همون بلوار امین. میگه شلوغا، میگه باشه، این خلاف احتیاط یه راهی دیگه که مطلع نیستم و نرفتم برم. او اطمینانن بالبقا، یا این نوعاً اطمینان پیدا میکنه، میگه چه با ما هر روز از بلوار امین میایم میرسیم به در، حالا انشالله امروز هم ترافیکه باز میشه و میرسیم انشالله. او زنن، یا این هست که میگه بابا راهی که ما قبلا رفتیم اگه بریم من گمون میکنم که بهتر باشه از این راهی که تالا نرفتیم. حالا زنن هم یه وقت شخصیه یه وقت نوعی، فرد اسفلش آورده، فرد انزه. میگه زنم زن شخصی لازم نیست، خیلی جا زن نوعیه، یعنی امکان دارد من به شخصهی مزنه ندارم که راه دیروز برم درسته، اما عرف جامعه اینطوره که اصولا راه های قبلی رو مزنه دارم که بهتر میدستم. او قفلتن، مرحوم آخون میفرما که همه جام رجاءن و اطمینانن و ظنن نیست، گاهی وقتا غفلت اصلا. نمیدونم شما اینو تجربه کردید یا نه، شما یه مسیری رو هر روز میرید، یه وقت هر روز رسیدید لب دوراهی با عنایت راه قبلی رو میرید، یه وقت نه چون عادت کردید اصلا میرید تو اون مسیر، امکان داره وسط خیابانم برسید اه من اومدم از این طرف، بله این عادته، این غفلتنه، یعنی این با اراده شما نبوده. اینا که راننده هستن اینطور نیست مثل اینا که بلد نیستن همیشه اراده کنن الان پاشونو رو پدال بگذارن، الان پاشونو رو گاز. دیدی اینا که بلد نیستن رانندگی؟ اولا که این فرم اینجوری میگیره، سانا اینجوری میگیره، بعدم وقتی میخواد گاز بده اینجوری میکنه، یه نگاه اون پایین میکنه، میخواد ترمز بگیره اراده باید بکنه، ولی اون که راننده است چه اینجوری طبق تسن زیدون طلب بچه میپره زلو ماشین ناخواسته پاش میده روی پدال ترمز. این رو میگم غفلت، یعنی مع اراده کما هو الحال فی سائر الحیوانات دائما. دائما حیوانات اینجوری هست، یه مسیری رو یاد گرفته این مسیر رو هر روز همجور میره دو میاد، حالا نگهش دو معذرت میخوام بگو آقا گاوه چرا این رو آره اومدی عربا، یعنی چه قفلت. و فل انسان احیانا، گاهی وقتا انسان هم احیانا یعنی در بعض موارد مع اراده توی مسیر و عمل گذشته قرار عادت کرده. دیدی اینا چه تازه میخوان سخنرانی کنن؟ آقا قبلش یه ده بیست آیه و روایت و اینا رو می نیسه و همچین خیلی کلاسوره رو محکم زیر بغلش میگیره نیفته علمش. بعدم رو منبر، حالا یه چند دفعه هم از قبل خونده، رو منبر میره یادش میاد، یا یادش هم نره کلاسوره باز میکنه ازش بود. اما کسی که منبری شو 50 تا آیه از حفظه، 50 تا روایت هم از حفظه، همه مطالبی که آماده کرده بود رسید رو منبر یادش هم. اونا که محفوظاتش هست میشه. اصلا بعضی موقع رو منبر نشسته خودش نفهمیده که چقدر حرف زده، چیکار کرده، میاد پایین به ما میگه چی تو بود منبر ما، خودمونم نفهمیدیم چیکار کرد. میگه خیلی خوب شد، دستت درد نکنه. این احیاننه، بدون اراده احیاننه. خب مرحوم آخوند فرمود این استقرار بنای عقلا را با این استدلال شما من برای مختار و عقیدم قبول نداشتم. یه دلیل که قبول نداشتم، یه اشکال دیگه هم دارم. و ثانیاً سلم نازالک، من بپذیرم که بنای عقلا بر این هست که عمل کنن طبق گذشته. لکن نهو لم یعلم ان الشارع بهی رازن. تو از کجا میگی که شارع گفته که من راضیم به این عمل به گذشته؟ و هو عنده مازن. از کجا میگی این عملی که تو انجام دادی نزد شارع امضا شده؟ و یک فیف ردع ان مثله ما دل من کتاب و سنت. کافیست در رد کردن و مردود شمردن این نوع استدلال و این امثال این استدلال، در ردش کافیست ما دل من کتاب و سنت. در کتاب و سنت آیات و روایاتی هست الان نهی عن اتباع غیر العلم. میگه که همینجور رو عادت کار نکنید، به علمن چیزی که علم نداری انجام نده. و ما دل علی البراءه و الاحتیاط فی الشبهات، چیزی که هست در کتاب و سنت اون چیه؟ اتباع، نهی کرده از اتباع غیر علم و اون چیزهایی که دلالت بر براءت و احتیاط میکنه. خب احتیاط اینجور نیست که عمل بر طبق گذشته باشه، براءت هم اینجور نیست که عمل بر طبق گذشته باشه. خب وقتی ما میان میبینیم که میگه عمل بر طبق گذشته نکن، براءت جاری کن، بیا احتیاط کن، این معلوم میشه که ما همه جا استقرار نداره بنای عقلا بر این که عمل بر طبق گذشته بکنه. فلا و تل اتباع هازل بنا فیما لابد در اتباعهی من دلالت علا امضائه. پس بچی نیست که ما پیروی کنیم این بنا را، یعنی بگون بنای عقلا بر اینه که حتی حیوانات هم عمل برگذاشته بکنن، ما نمیتونیم بپذیریم. فیما لابد در اتباعهی من دلالت علا امضائه، در جایی که میبینیم ما احکام و شریعت را باید به دنبال دلالت بر امضایش از ناحیه شارع باشیم، ببینیم شارع اینا امضا کرده یا نکرده. تأمل جیدا که اینها مطالب زیربنایی بحث استدلال بر استصحاب و مختار ما. پس وجه اول مرحوم آخوند قبول نکرد، یعنی استدلال اول قبول نکرد. الوجه الثانی ان ثبوت فی السابق موجب للظن فی اللاحق و فیه من. مرحوم آقا میگه یه استدلال دیگه هم بر اون مختار من که حجیت استصحاب مطلقاست آوردن، اونم قبول ندارم. اون چیه؟ اون نه که گفتن ثبوت در گذشته موجب ظن به اون گذشته است فی اللاحق، یعنی الان. میگه اینا من قبول ندارم، این استدلال درست نیست. و فیه من اقتضاء مجرد ثبوت لزن بالبقا فعلا ولا نوعا. من میکنم که مجرد ثبوت گذشته مقتضی زن به بقا باشه فعلا، یعنی شخصا، ولا نوعا، نه شخصا برای من موجب مزن است، نه نوعا مزن برای عرف میآورد. یعنی نه زن شخصی می آفریند نه زن نوعی. فانه لا وصله اصلا الا کان الغالب فيما ثبت ان يدوم ما امکان ان لا يدوم و هو غیر معلومه. پس وجهی نیست برای این استدلال اصلا الا اینکه غالبا غالب اینه که اونجایی که ثابت بوده از چیزی غالبا یدوم، مع امکان ان لا یدوم، ممکنم هست که ادامه پیدا نکنه و هو غیر معلومه. این معلوم نمی کنه که کجا یدوم و کجا لا یدوم، این غیر معلومه. وقتی معلوم نیست پس تو از کجا میگی هر ثبوتی اقتضای مظنه بر ادامه داره؟ استدلال درست نیست. ولو سلم، اگه من کتاباتون بیام، فلا دلیل علی اعتباره بالخصوص من نهوز الحجت علی عدم اعتباره بالعموم. اگه من کتابیام بگم هر ثبوتی مقتضی ظن برای ادامه است، این ظن تو از کجا نهوز حجته؟ مگه قرآن نمیگه که ظن افاده این نمیده تو را؟ مگه نمیگه قرآن؟ مگه جایی بعضی ها میگه اده بعض از زنه اسمون اصلا فتلبو. آقا سلم نا که این ثبوت گذشته مزنده برای شما درست کرده، بفهمم نه این زن کی بگه این زن حجته؟ نه شخصیش، نه عام، نه زن عامش، هیچ کدوم. این حرفا رو نمیشه زد. عقیده من و فکر من رو با این استدلالات خراب نکنید. الوجه و سالس میخواستم بخونم اما شما به درس بعدی نمیرسید. و صلی الله علی محمد و آله.